نماز میخونی مثلا، تو نمازت صوت زیبایی هم داری، صوت زیبا خودش یه گوشه ای از کار رو به خودش اختصاص میده، از روح شما، وجود شما رو به خودش اختصاص میده و بله لذت هم میبری ها، اما این لذت لذت دنیایی غیره لذت خداییه، یعنی نه اینکه جایز نیست، نه جایزه ولی
عرفانی دیگه شاله
خالص نیست، خالص سلام علیکم منتها این معناش نیست که حالا ما باید مثلا
یه نمازی بخونیم
اینا نباشه اینجوری نباشه، نه قرارم نیست که ما خالص بشیم الان، یعنی این ناخالصی هاست که به ما کمک میکنه تا ما کم کم به مرحله اخلاص برسیم، ناخالصی ها بد نیست، نه ناخالصی ها بله خوبه، این ناخالصی ها ممتنه، ناخالصی هایی است که حرام نیست، مانع نمیشه،
پس ناخالصی دو جور میشه،
بله ناخالصی درست مشروع و غیر مشروع، اما از نظر فقهی موسیقی، فقهی خودمونو بگیم یا فقهی فقها ها رو بگیم، فقهی فقها ها که گفتن دیگه هر چیزی که مطرب باشه نمیدونم چی باشه فلان باشه امثال اینا، اون موسیقی حرامه
به حکم اول،
به حکم اولی خود موسیقی یعنی خود صوت،
صوت مصنوعی،
ببینید یه موقع این صوت همراه میشه با یک محتوا،
منهای محتوا،
منهای محتوا خود این صوت،
موسیقی طبیعی داریم، موسیقی مصنوعی که بشر اومده یه آلات رو درست کرده و از طریق اونها
بله،
صدایی رو
بله. صوتی که از دهان خارج بشه به عنوان غناست میگن غنا، یا صوتی که به واسطه ادوات خاصه موسیقی نواخته بشه
چی میگن؟
بهش میگن
اصطلاح فقهی،
آهنگ میگن، موسیقی میگن، چی میگن، هر همون چیزه
که فرمودید صوت دهانی رو میگن غنا،
این که هر حرامه میگن غنا، اونی که در اونجا حرامه اون دیگه اسمش غنا نیست، اسم خاصی، اون صوت مطرب مثلا حالا بگید یا صوت مناسب با مجالس لهو و لعب امثال این، حالا اونا عناوین شاید دیگه ای بشه، خود موسیقی منهای اون عناوین دیگه، منهای اون عوارض و زوائدی که پیدا میکنه که ممکنه موجب حرمتش بشه، در صورتی که در صورتی که الها عن ذکر الله بشه، یعنی انسان رو از یاد خدا باز بداره، انسان رو از یاد خدا باز بداره، الها عن ذکر الله، منتها الها عن ذکر الله دو جوره، یه جور عرفانیه که اون نه، اون هیچ، اونی که گفت که مطلق غیر خدا، هر چی غیر خدا بخواد تأثیر گذار باشه در ما، این الها عن ذکر الله نه، فقهیش از دیدگاه فقهی وقتی نگاه کنیم، موسیقی هایی که مانعیت ایجاد میکنه برای انسان که که راه خدا رو بره، دستور خدا رو عمل کنه و چنان تأثیر میگذاره در روان ما، به روح که کاری نداره که، اصلا رو روان اثر میذاره، چنان اثر میگذاره مثل مواد مخدر. مواد مخدر هم الها عن ذکر الله، اینا از یاد خدا انسان رو باز میداره، یعنی نمیگذاره شما به وظائفت عمل کنی، میگیرت، اعتیاد آوره. اعتیاد معنای خاصی داره، باید اون معنا رو شناخت تا بعد وقت متوجه بشید که یعنی چی اعتیاد آوره. اعتیاد غیر از عادته. یه موقع هست شما به انجام کاری عادت کردی، یه کاری رو بر اساس عادت انجام میدی اتوماتیکوار، بدون اینکه احتیاج داشته باشه فکری مصرف کنی، نیروی صرف کنی، که تمرکزی خود به خود انجامش میدی. مثل مثلا صحیح راه رفتن، راه میری دیگه، عادت کردی راه میری. که راه رفتن هم با هم فرق داره، بعضیا چارلی چاپلینی راه میرن، یه پاشون این وره یه پاشون اون وره، بعضیا برعکس را میگن، یه پاشون این وری میزنن، بعضی یه پاشون کجه یه پاشون صافه. را رفتنا هم فرق میکنه تا از اول چجور عادت کرده باشه. اینا رو نمیگیم اعتیاد، اینا بد نیست، اینا خیلی هم خوبه، اینا باید باشه، آدم باید زندگیشو بر اساس عادت اداره کنه. اگه بخواد نیروی فکری و ذهنی مصرف کنه کم میاره. اما اعتیاد بده. اعتیاد چیه؟ اعتیاد اونیست که در عادت شما از عادت استفاده میکنی، مسلطی برش، سوارشی. یه کسی که مهارت رانندگی داره، این مهارت واقعا یه قدرت، یه ارزش، یه چیزی فنیه واسه خودش، تو مشتش میگه من این کارم، راننده چشم بسته میرم. اما اعتیاد بالعکسه، شما تو مشت اعتیادی، چشم بسته میبرد، اسیری، گرفتاری، شما سوار او نیستی، او سوار شماست. یه موقع یه موسیقی گوش میکنی، نهایت استفاده و بهره برداری مثبت، خوب، مفید از این موسیقی میکنی، خستگی تو در میکنی، مثلا نشاط لازمت رو به دست میاری، اگر مثلا حزن‌آور باشه گریه میکنی، حالا جا میاد، تخلیه میشی، سبک میشی، میری دنبال کار و زندگی. اما یه موقع هستش که نه، این موسیقی خودش تبدیل میشه به یک نیاز جدید، خودش میشه یه نیاز جدید. و شما باید چقدر کارهای دیگه انجام بدی تا بیای این نیاز رو تأمین کنی.
نیاز کاذب.
یه نیاز کاذب به وجود میاد در وجود شما. اعتیاد اینه.
ولی نیاز واقعی میشه این نیاز.
این نیاز واقعیه بله، ولی کاذبه. نیاز کاذبه. هست یعنی بالاخره به وجود اومده دیگه، میشد نباشه. در عادت شما موسیقی رو وسیله قرار میدی محض برای اینکه بتونی نیازهای دیگه تو تأمین کنی، خستگی تو در کنی، حالت جا بری، به کارهای دیگه برس. اما تو اعتیاد شما همه کاراتو ول میکنی، میای سراغ این و نمیتونی هم نیاد. صحبت این نیست که خستگی در میره. اگر که مثلا گوش نکنی به هم میریزی، قاطی میکنی. اگر گوش نکنی قاطی میکنی. اینا یه ظرافت هایی داره دیگه، تفاوت هایی با هم داره. آدم باید اونو پیدا بکنه. اون موسیقی که اینجوری میشه آدم وقتی گوش میکنی، دفعه اول خیلی خوب حالت جا میاد، کیف میکنی، خستگی در میره. بعد دفعه دوم دیگه اون کیف اولو نمیکنه. دقیقا مثل مواد مخدر دیگه، بار اول که میکشن حالشون چی فلان، دفعه دوم دیگه نه اونجوری، دفعه سومه کم میشه کم میشه کم میشه، تا میرسه به جایی که دیگه نه فقط نشاط نمیده، شادابی نمیده، فقط جلوی زجر کشیدن رو میگیره، نمیتونه نکشه دیگه، دیگه نمیتونه این موسیقی رو گوش نکنه، فقط گوش میکنه تا درد نکشه، زجر نکشه. اینو میگیم اعتیاد. یه نیاز کاذبی رو در وجود شما ایجاد کرد. اگر موسیقی این شکلی باشه، نه اینکه به اینجا برسه ها، به اینجا برسه که دیگه کار از کار گذشته، اون موسیقی که اگه از اول گوش کنی تا آخرش به اینجا میرسی، از همون اولش حرامه. این جزء اون موسیقی هاییست که الها عن ذکر الله مانع میشه شما بتونید کارهای دیگه تو انجام بدید. وقت نماز، یاد خدا، ولذکر الله اکبر، ان الصلاه تنها عن الفحش، میخوای نماز بخونی درد میکشی، زجر میکشی، نمیتونی. یه نیاز اضافه شده دیگه، یه نیازیست باید بری برآوردهش کنی دیگه. الها عن ذکر الله، همه چیزتو فدای این میکنی، نماز و خوردن تو، خوابیدن تو، زن تو، بچه تو. معتادا دیدید که میگن هیچی ندارن، نه فقط دین ندارن، شرف ندارن، ناموس ندارن، هیچی ندارن. زنشو میفروشه، طلاهای زنشو میفروشه، همه چیزو میفروشه که بکشه، هیچی نداره. حالا به اون وقت شدت و ضعف داره دیگه، بین این مواد مخدر اینا شدت و ضعف داره. حالا اصوات مخدر هم داری، موسیقی هایی که مخدره و این چنین عمل میکنه در مورد انسان، اینا همش حرامه. خود صوت میتونه این کار انجام بده. محتواش هم حالا مهم نیست، منهای محتوا، خود صوت.
صوت طبیعی یا مصنوعی؟ دستاز بشر.
صوت طبیعی هیچ وقت همچی کار نمی کن. نداریم ما صوت طبیعی. صوت طبیعی آرامش میاره، خستگی رو در میکنه. بلبل چهچه میزنه، حالا جا میاد. بله، صدای آب، صدای برگ درخت هم، صدای باد، صدای. ولی اینا صوتیست که اصلا ایجاد میکنن برای همین کار. اصواتی که ایجاد میکنن و برای همین تخدیر اعصاب برای ایجاد اعتیاد، به خاطر اینکه موقتی مقطعی شما رو بهت یه حالت خلسه و آرامشی میده، دیگه غافل از این که این عاقبتش عاقبت خوبی نیست.
نه با این توجیه سیگار هم باید حرام بشه دیگه، علاوه بر این چون باز همین سر میاد،
هرچی علاها ان ذکر الله شد،
این کلی شد،
این کلیه، این فرمول کلی، هر چیزی که علاها ان ذکر الله، یعنی شما رو میگیره، دست و پای شما رو میبنده، دیگه نمیتونه تکون بخوره، هر چی میخوای بری به وظیفت عمل کنی نمیشه. قمار چرا حرامه؟ بدون برد و باختش هم حرامه. یه همچه خاصیتی داره، اینایی که قمار باز میشن اینا دیگه چنان غرق میشن تو این کار که میدونه، یقین داره بازی کنه میبازه، یقین داره، این در میزنه اون در میزنه، پول جور میکنه میره بازی میکنه، نمیتونه نره، نمیشه، گرفتش الله ها ان ذکر الله شده. بله بله، بله، بدون برد و باختم چنان غرق میشه در اون قمار، شب شروع میکنه نماز صبحش هم قضا شده بازم داره مشغوله، یه وقت سر چشوا میکنه میبینه که
اینترنت اینجوری شده، بازی کامپیوتر اینجوری شده،
همش حرامه
میشه پشت اینترنت
میبینه. اگه اینجوری میشه اینجوری میکنه این حرامه،
احتیاط میره،
باید پرهیز کنه. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین المعصومین. اللهم ارنا الحق حقا حتى نتبعه و ارنا الباطل باطلا حتى نجتنبه و اجعلنا من الذين عرفوا انفسهم. بحث ما در این بود که اون چرا که در این عالم اتفاق میفته و واقع میشه همش خیره، همش خوبه. عرض شد که خیر و در مقابل شر معانی مختلف داره، در یک تقسیم کلی تقسیم می شود به خوب و بد مطلق و خوب و بد نسبی بالقیاس. وقتی میگیم که همه چیز خوبه، همه چیز خیره به معنای مطلق، یعنی از هستی برخورداره، هست، وجود دارد، خیر یعنی وجود، شر یعنی عدم، نیستی، هر چیزی که نیست میشه شر. نیست هم که نیست دیگه، پس به این معنا شر وجود ندارد، هر چه هست خیره. اما به معنای بلقیاس یعنی در مقایسه با انسان، اون معنای مطلق که به ما ربطی نداره، در مقایسه با انسان نبود، به معنای مطلق بود. فی حد نفسه ما وجود و عدم رو مقایسه می کردیم، می گفتیم وجود خیره، عدم شره. برای کی خیره، برای کی شره؟ نه، برای کی خیره و شره نداره. برای کی وجود یعنی خیر اصلا، اما معنای نسبی و بالقیاس در مقایسه و در نسبت با انسان. انسان هم ابعاد مختلف داشت. در رابطه با مرکب ما، دنیای ما، بعد خاکی ما، خوب و بد معنا داره. کما این که وقتی میریم دکتر، دکتر میگه این غذا برات خوبه، اون غذا برات بده. خوب داریم، بد داریم، معنا داره. نسبت دیگه، به نسبت وقتی میسنجیم با بدنمون، با سلامتمون. وقتی مراجعه میکنیم به فقه و احکام فقهی، میبینیم که حرام داریم و حلال داریم، خوب داریم، بد داریم، واجب داریم، حرام داریم. خب این خوب و بدی که در فقه هست، اینها بدم توش داره دیگه، یعنی حرامم هست. اینا تمامش در مقایسه است. یعنی اگر مقایسه بکنیم با بعد خاکی و دنیایی ما، یه مصالحی وجود داره. اگر که کاری کنی که اون مصالح از بین بره و تبدیل به فساد بشه، ان الله لا يحب فساد، پس معلوم میشه فساد وجود داره، که خدا میگه من دوست ندارم فساد رو. نبلوکم بالشر فتنتن، خدا میفرماد که من شما رو با شر آزمایش میکنم. شر وجود داره. میگن خدا بد نده، میگن خدا که بد نمیده، پس چرا چشم من درد میکنه، پس چرا سر من درد میکنه، پس من چطور سلفه میکنم، مریض شدم، اگه بد نمیده پس این چیه، چرا خدا بد نمیده؟ خدا بد میده، اما بد معانی مختلف داره. به کدوم معنا بد میده و به کدوم معنا بد نمیده، این یه بحث مهمیه. اگه اینا با هم قاطی بشه که قاطی شده. در کتابهای بزرگان دیده شد که قاطی شده، قاطی کردن، واقعا قاطی کردن. نه یکی دوتا قاطی کردن، تقریبا قریب به اتفاق قاطی کردن، قریب به اتفاق معانی خوب و بد رو خلط کردن. علامه شهیر و شهید مرتضای مطهری رضوان الله تعالی علیه در اول کتاب اصول فلسفه و روایش رئالیس، مراجعه کنید جلد اول و اول کار، تقریبا در ضرورت و اهمیت علم فلسفه که بحث میکنه، راجع به دانستن و علم و ارزش ذاتی علم بحث میکنه که علم خوب است، ذاتن خوب است. اونجا تعبیر به مقدس داره، علم مقدس است، ارزش دارد. حالا نگاه کنید، الان یادم رفتم این جملات که باید، اما اول اوله. خب این علم خوب است. خوب است یعنی چی؟ به چه معنا خوب است؟ در شریعت ما علم حرام هم داریم. چطور علم خوبه؟ علم حرام هم داریم. خیلی چیزا هستش که ما نباید یاد بگیریم، نباید بدونیم. دونستنش برای ما مفید نیست. خیلی حرفا هستش که خیلی علوم هست، شما به کوچکتر از خودتون نمیگید، میگید الان وقتش نیست، صلاحش نیست، هنوز به این مرحله نرسیده. یه دانش آموز کلاس مثلا اول دبستانی میتونه بیاد سر کلاس اول دبیرستان بنشینه بگه علم خوب است دیگه، شهید مطهری فرموده علم خوبه، همش خوب، هر چی علم خوب، همش خوب، من میخوام بیام اینجا. میگن نه، این که برای شما خوب نیست. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدایا پناه میبرم به تو از علمی که نافع نیست، دعا داریم. و من قلب لا یخشع و من چه چه من علم لا ینفع، خدایا پناه میبرم به تو، منو حفظم کن که یه موقع من عمرمو تلف نکنم، وقتمو ضایع نکنم، نرم سراغ علومی که نافع نیست. ما میگیم که علم مثلا چه کذا و کذا چه نافعه. خب نافعه به چه من میگیم که علم ارزشمند است، مقدس است، خوبه. همه به طور کلی علم خوبه، این به چه معنا، به چه معنا خوبه؟ درسته ها، حرف درسته، اما به کدوم معنا؟ به معنای مطلق؟ بله، یعنی امر وجودیه، یه امر وجودیه. به معنای نسبی، در مقایسه با انسان، در مقایسه با بعد دنیایی انسان، سعادت دنیایی ما. خیلی از علوم رو اسلام گفته نه، مثلا علم شعبده، علم سحر و جادو، نه نه نه، گفته نه. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. علم خوب داریم، علم بد داریم، علم مضر داریم، علم نافع داریم، علم بی خاصیت داریم. انما العلم ثلاثه، و ما خلاهن فهی فضل، یعنی زیادیه، غیر این ستا باقیش زیادیه، ولش کن. این به چه معناست؟ به یه معنای دیگه است. اون یه معنا دیگه بود، این یه معنا دیگه بود. حالا اگر کسی بیاد بگه که علم خوبه، تو کتاب اخلاق من دیدم، در این کتاب معراج و سعاده بود، نه جامع و سعادت بود، از مهدی نراقی رضوان الله تعالی علیه، که از بزرگان دیگه، هرچی از بزرگیشون بگیم کم کن، کتابم کتاب اخلاق دیگه، جزء بزرگترین کتاب های اخلاق، فرموده بود که العلم کله خیر، العلم کله خیر. به من چه؟ به شما چه؟ در مقایسه با ما الان چیکار کنیم؟ کله خیر. ما یه چیزی یه موقع یاد میگیریم، به همون میگن، یه علمی اطلاعاتی به همون میرسه، برای اون گرون تموم میشه، میکشن. میگن همین که تو دیدی، فقط فهمیدی، فهمیدن جرمه در یه جاهایی، یه چیزایی، یه مسائلی، میگیرنت میکشنه. این خیر نشد که بر من، منو گرفتن کشتن دیگه، چیشیش خیر شد؟ علم کله خیر. توی کتاب اخلاق که در رابطه با انسان و سعادت انسانه، العلم کله خیر یعنی چی؟ کتاب فلسفه باشه، خب یه بحث فلسفیست، تو فلسفه العلم کله خیر دیگه، کله هم نمیخواد دیگه. علم یعنی امر وجودیه، یا امر در مقابلش جهل که یه امر عدمیه و شر، این خیر اون شر، معناش یعنی این. معنای خیر در اون دیدگاه مطلق یعنی وجود، معنای شر یعنی عدم. خلط شده ها، نه اینکه منظور اونا میخواستن مثلا اینو منکر بشن، نه، این اونا هم همینو میخوام بگن، ولی تو بیان خلط شده، در بیان خلط شده. خواهم اهمیت این تفکیک رو بیان کنیم که چقدر مهمه این تفکیک کردن. پس در مقایسه با مرکب ما، علم طب خوب بد، علم فقه خوب بد، اگر در فقه داریم که مثلا فرض بکنید که نگاه به نامحرم بده، حرامه، این معناش این نیست که یه خیری تو این وجود داره، یه ارزشی تو این نگاه به نامحرم هست. خدا میخواد شما رو محروم کنه از این ارزش و از این خیر، نه، این نیست. یعنی یه شری وجود داره توش. مگه شر وجود داره؟ بله که وجود داره، چرا نداره؟ نبلوکم به شر فتنت، شر وجود داره. به چه معنا وجود داره؟ به معنای اینکه یعنی یه مفسده ای هست. شما وقتی نگاه میکنی، این تیریست از تیرهای شیطان، سهمون من سهام ابلیس، مسمومون، این تیر سمیه، وارد میشه بر قلب شما، شما وارد میکنی بر قلب طرفی که بهش نگاه میکنی، یا نه، این یه تیریست که وارد میشه بر قلب خودت. اینجا محل بحث شده که این تیر از کدوم طرف به کدوم طرفه، از این طرف به اون طرفه. شما وقتی نگاه میکنی یه تیری به قلب او میزنی، مسموم، یا یه تیری به قلب خودت میخوره که مسمومه. هر دو طرفش درسته. چطور؟ بیشتر از این ورش درسته، به قلب وارد میشه. مردی که به نامحرم نگاه میکنه و با این نگاه کردن تحریک میشه و به قصد تحریک نگاه کرده، تحریک شدن به دنبالش ارضاء شدن نیست، تخلیه شدن نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجه حسرت میشه، نتیجه ناکامی میشه، نتیجه آه کشیدنه. هرچی بیشتر نگاه کنی، بیشتر حسرت به دل میشی. حسرت به دل که میگن همینه دیگه، میگن جلوی بچه چیزی نخور، یا اگر خوردی یا زرم بده اون بخوره. این نگاه میکنه شما بهش میخوری جلو روش. تو خیابون تو کوچه میگن چیز خوردن خوب نیست. چرا میگن چیز خوردن خوب نیست؟ برای اینکه اون نگاه میکنه دلش میخواد، نمیتونه، نداره، نیست، یا اگرم داره حالا تا بیاد بره برسه. و این مسائل دیگه الان جوری شده که متاسفانه رعایت نمیشه. این حسرت به دل میشه. حالا شدت و ضعف داره دیگه این حسرت ها. در رابطه با مسئله جنسی شدتش خیلی بالاست. برای جوان عذب مجردی که در بهبه و اوج غریزه جنسی قرار داره این خیلی بالاست، تا مرز جنون و دیوانگی گاهی پیش میره، یعنی بیمار روانی میشه. و نوع جوانها بیمار روانی با اجازتون هستند. به خاطر همین مسئله، یعنی آسیب‌های روانی تو جامعه پره و زنها و خانمها متوجه نیستن که چه لطمات و صدماتی دارن به جوانها وارد میکنن. اونا هم متوجه نیستن. ناخودآگاه میگه من چمه آخه، من چرا بپوشونم خودم آخه، برای چی؟ که چی بشه آخه؟ چادر سرم کنم، بوسری سرم کنم، رومو بگیرم، مثلا فرض بکنید که دماغم من بپوشونم، آخه من دماغ من به درد کی میخوره؟ واقعا نمیفهمم. میگه من الان مثلا چقدر گرفتاری دارم، تو ذهنم تو برنامه داره، تو چی که من چی کار کنم، کجا برم. میگه من حالا دارم دنبال کارام میرم. این اون نگاه کرد به من، یه تیری من زدم بهش. من کجا تیر زدم اصلا؟ من تیر نداشتم که بزنم. میگیم بابا همین دماغت تیر بود. میگه ما بابا من دماغمو عمل کردم اصلا، نوکشم تیز نیست. همین موات میگیم تیر بود. نه با نرمه اصلا، صفت نیست که. متوجه نمیشن اصلا، حالیشون نیست. حالا اینا یه مسائلی، اسلام اومده بیان کرده میگه آقا این حرامه. حالا همین تیر، یک چنین تیری به زن هم هست. زنی که خودشو نمیپوشونه متقابل تیر میخوره. ما خیلی از گرفتاری هامون تو دنیا، مصیبت هامون و محرومیت هایی که بهمون وارد میشه تو این عالم، یه مصیبتی یهو برامون پیش میاد، نمیفهمیم از کجا خوردیم، نمیفهمیم، هی فکر میکنیم که ما کاری نکردیم، اتفاقی نیفتاده، که غافل از این که چقدر نگاه ها اثر داره. میگن فلانی فلانی رو چش کرد، چش زد. چش زد یعنی با چشمش دیگه، با نگاهش نگاه کرد، طرف مریض شد. مریض شد، وضعش وخیم شد، به بیمارستان کار به جای بود، گاهی میمیره، منتهی به موت میشه. همین چشم، این چشم انرژی داره. جوانی که عذب نیازش تأمین نشده، تشنه است، نگاه میکنه، این نگاهش آسیب میرسونه، لطمه میزنه. فقط نگاهش لطمه میزنه ها. انرژی منفی منتقل میکنه، کسی که خودش رو در معرض نگاه‌های نامحرم قرار میده دائم داره انرژی منفی دریافت میکنه از اطرافش. حالا در مورد زنها وضعیت بدتره، گذشته از این که نگاه‌ها داره انرژی منفی بهش منتقل میکنه، این آهی هم که او میکشه، آه حسرت، این آه حسرت هم مضاعف میکنه، یعنی زندگی اینو در آینده به آتش میکشه. نباید از این آه غافل شد. شما یه لطمه ای زدی، یه آسیبی رسوندی، ناخودآگاه بوده. اصلا بحث این نیست که بگیم کسی، اگر کسی خودآگاه بخواد این کارا رو انجام بده که اون هیچی، حسابش با کرام الکاتبینه. نه، حالا تو همین دنیا فسادشو داریم میگیم، مفسدشو داریم بررسی میکنیم. اگر فرمودن حرامه، یعنی یه مفسده ای وجود داره، همین خبره در حقیقت، اطلاع رسانیه که از این که این چشم اثر داره رو اون. رو خودش اثر داره، رو اون اثر داره، این آهی که میکشه اثر داره. زندگی ها فلزا میبینید دیگه اون گرمی و اون لذتی رو که باید داشته باشه نداره، زندگی ها سرده معمولا. زن و شوهرها از هم لذت نمیبرن، در کنار هم احساس خوشبختی و شادمانی و نشاط و آرامش ندارن. گذشته از همه اینها، آفت سومی که برای زنها داره این نگاهی که مردم میکنن به زنها. هر نگاهی که میکنند یه چیزی از زیبایی زنها گرفته میشه. این هم یه امر واقعی طبیعیه. اینجور نیست که زنها خیال کنن که هر چی زیبایی هست این مربوط به خودشونه، هیچ کس هم کاری نمیتونه انجام بده. نه، هر نگاه نامحرم که بهش میافته از زیباییش، از جذابیتش کم میکنه، میدوزه و این نمیبینه، متوجه نیست. بعد از مدتی میبینه از چشم شوهرش هم افتاده، از چشم مردای نامحرمه تو کوچه و خیابون هم افتاده، یه آشغال بی مصرف شده. تعجب میکنه، میگه من همونم، تازه مثلا رفتم دماغم هم عمل کردم، قشنگترم شدم، اما چرا بیمزه شدم؟ چرا اینقدر بی ارزش شدم؟ متوجه نمیشه که این نگاه ها ازش میگیره، هی کم میکنه اون جذابیتشو، اون ملاحتشو، نمکشو ازش میگیره، خودش هم حالیش نیست. اونم که میگیره حالیش نیست که داره چه اتفاقی میافته. این مربوط میشه به فقه. فقه اینه، داره خبر میده از وجود یک روابطی بین این افعال ما و مصالح و مفاسدی که تو این عالم وجود داره، که همه اینا هم واقعیه. حالا یه چیزایش ما میفهمیم، یه چیزایش هم هست که ما نمیفهمیم، شاید بعدها بفهمیم. علم هنوز مثلا پیشرفت نکرده که بهش برسه و کشفش کنه. تا اینجاشو فهمیده، از این به بعدشو بیشترشو بعدن میفهمه. معنای نسبی دیگه خوب و بد در مقایسه با فطرت ماست. در رابطه با فطرت ما، یعنی اون ضمیر ناخودآگاه که غیر اختیاری هم هست، که معرفت به خدا در نهاد جان ما گفتیم هست، در فطرت ما هست، فطرت ما خداشناسه. در مقایسه با فطرت باز همه چیز خوبه، همه چیز خوبه، هستی خوبه، و اونی که بده نیستیه، نیستی هم که نیست. فطرت ما خدا خواهه، خدا هم که هست، همیشه هم بوده. کی رفته ای ز دل؟ ز دل یعنی فطرت. کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را؟ بودی، هستی، داشتم، اصلا دارم. کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را؟ غیبت نکرده ای تا شوم طالب حضور، که شوم طالب حضور. پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را، هست در نهاد جان ما هست، خداشناسیم. اینا رو بحثاشو مفصل گفتیم، میبینیم خدا رو، داریم دائم میبینیم، مشاهده میکنیم، منتها با چشم فطرتمون. برای او هم پس فرق نمیکنه دنیا چطور میگذره، این عالم چه جور پیش میاد، مسائلی که در جریانه، هر چی پیش میاد خوش آید. الخیر فی ما وقع. اینجا بود که بحث کردیم، پس این همه گناهانی که اتفاق میافته تو عالم، این همه گناهی که از خود ما سر زده در اثر غفلت، اینا رو بحثاش کردیم، یه تکمله ای عرض میکنم. به سعادت نهایی ما هیچ لطمه ای نمیزنه، همش خوبه، هر چی پیش میاد خوبه، وجود خوبه دیگه، وجود خیر محضه، هر چی هم که اتفاق بیافته، خدا هست یا خدا نیست؟ خدا هست، پس خیالمون راحته، دلمون به خدا قرصه. آسمون زمین بیاد، زمین آسمون بره، خدا هست یا خدا نیست؟ خدا هست، خیالم راحته. سیل اومد، خدا هست یا خدا نیست؟ خدا هست. خب خیالم راحت شد، خدا خواهه دیگه. ما اینجور نیست که بگیم که مثلا میخوایم سیلی نیاد، اینو خواسته ما اینه، نه، خواسته ما این نیست که، خواسته ما خداست. خدا خواسته سیل بیاد، ها خب خیالم راحت شد. داریم از دید فطرت نگاه میکنیم ها. زلزله اومد، زلزله اومد، آها اومد، میشه چیزی بیاد خدا نخواد؟ نه نمیشه، خدا خواست، خب خیالم راحت، خدا خواست. خدا جای حق نشسته، جای حق نشسته، کارش درست. به خدا اعتماد دارم، به خدا اعتماد دارم، یعنی به هر چه اتفاق میفته اعتماد دارم. درست، درست. اون عارف بالله که در مسافرت تو کاروانسرایی بین راه گفت که نصف شب، آخر شب میخواستن در کاروانسرا رو ببندن، گفت من میخوام برم بیرون تو محوطه بیرون اونجا عبادت کنم، مشغول اعمال خودم بشم و خوابم هم گرفت همونجا میخوابم. گفتن که در کاروانسرا بسته میشه ها، ما به خاطر شما یه نفر اینجوری نیست که بری بیرون دوباره خواستی بیای تو باز، نه ما در میبندیم از ساعت مثلا 12 شب تا صبح، بری بیرون دیگه بیرونه دیگه، به ما ربطی نداره. گفت باشه میرم با نمیام تو. گفتن اینجا خطرناکه ها، حیوانات درنده هست، نصف شب بیرون دیگه هم نمیتونی بیای تو، سابقه داره، بارها اینجا حیوانات درنده اومدن. گفت باشه، کاری به این کارا نداشته باشین شما. رفت و مشغول نماز شد. نیمه های شب، حالا حیوان درنده چی بوده نمیدونم، حیوان درنده اومد و این رو کرد به این حیوان درنده، گفت تو اگر مأموریت داری منو بخوری، یالا معطلش نکن، اگرم مأموریت نداری که منو بخوری، یالا معطلش نکن، برو بذار ما به کارمون برسیم. این حیوان درنده سرشو انداخت پایین رفت. اینا چیه؟ اینا یه حرفایی است بعد دادن بشنوه فقط، یه موقع عمل نکنی. بله میخوره، از هضم رابعش هم میگذره، نمیفهمی اصلا چی شد. صبح اومدن در رو باز کردن و دیدن که آقا نماز چی خونده، باز خودش هم سرش گذاشته و مرتکاش راحت خوابید. نگاه کردن دیدن جای پای خرس گرگ چیه، جای پاش هست که تا اینجا اومده و دور زده رفته. صداش کردن که فلانی چی شد؟ گفت هیچی، من دیدم که مثلا این خرس اومد، بهش حساب دو تا چهار تا. تو مأموریت داری منو بخوری یا مأموریت نداری؟ اگه داری من تسلیم در مقابل حقم، من غیر حق هیچی نمیخوام، من نمیخوام خورده نشم. اگه به اینجا رسیدی این کارو بکن، خودتو پیدا کردی، فهمیدی جو تو فطرتت چه خبره و تو واقعا کیو میخوای، چیو میخوای. اگرم مأمور خوردن من نیستی برو. اینم رفت فهمیدم نه، مأمور خوردن من نبود. نه اینکه خیال کنی ترسید ها، شروع کرد لرزیدن و همون بلرزه مأموریت پیدا میکنه بخورش، همون بلرزه تموم میشه، مأموریتش عوض میشه. یعنی قرار نبود بخوره میخوره. به زبان، نه این که حالا این گفت اونم شنید، نه به زبانی که بله همون، یعنی نگفت هیچ، یعنی بی کارشو کرد، یعنی کارشو پیش خودش حساباشو کرده بود. یه موقع ما حسابای خودمون رسیدیم، یه موقع نه هنو خیلی حساب کتاب داریم باید بکنیم، نرسیدیم به حسابمون. اگر الان شما خودت رو ببین، رفتی کجا؟ رفتی تو اون بیابون، رفتی در مقابل اون حیوان درنده، حساب خودت رو رسیدی، دیدی نه در میری، پا میذاری به فرار، رسیدی دیگه حساب، همین الان داری رسیدگی میکنی. اگر تو این حساب رسید تونستی موفق بشی، برسونی به جایی که خودت رو پیدا بکنی، اونجا دیگه تموم کار، هیچ جای نگرانی نیست. تو مصائب، در شدائد، در گرفتاری ها، همه مصیبت ما به خاطر این است که به حساب خودمون نرسیدیم، دیر جنبیدیم. اگه حساب خودتو رسیدگی کرده بودی، حاسبو قبل ان تو حاسبو، یعنی قبل از اینکه وقت حساب رسی پیش بیاد، بیان به حسابت برسن. اون حیوان درنده بیاد به حسابت برسه. میگن قبل از این که بیان به حسابت برسن، خودت به حساب خودت برس، تکلیف خودت رو روشن کن. چی کاره ای؟ چند مرده حلاجی؟ کجایی هستی؟ یا زنگی زنگ یا رومی روم؟ یه طرفش کن دیگه. موتو قبل انت موتو، زنو قبل انتو زنو. وزن خودتون رو پیدا بکنید، به حساب خودتون برسید قبل از این که بیان و تو میزان قرار بدن و بسنجن شما رو. خودت تکلیفت رو روشن کن، رشد کن، کمال پیدا کن، خودت رو در معرض امتحانات قرار بده، جلو برو، پیش برو.
این سری اتفاقات اثر سوء اعماله، این جایگاهش کجاست؟
ازدواج یک نشئه ای از قیامته. کسی که میخواد ازدواج کنه باید به حساب خودش برسه. قبل از اینکه زندگی مشترک تشکیل بده، خودشو پیدا کنه. من کی هستم؟ چی هستم؟ میخوام چی کار کنم؟ شما میخوای با یک شخص دیگه‌ای که جنس مخالفه زیر یک سقف زندگی کنی. زندگی کنی. اگر به حساب خودت نرسیده باشی، طرف مقابلت به حسابت میرسه ها. چه جورم به حسابت میرسه؟ و خوبه ها، و خوبه که به حسابت برسه. استاد ما میفرمود که پدرم به هاشم آقا گفت که برو زن بگیر. نمیرم زن بگیره، هنوزم نگرفته خیال. گفت برو زن بگیر تا با لنگ کفش تو سرت بزنه آدمش. یعنی همین جوری که هرچی بهت میگیم که گوش نمیدی، میگیم به حساب خودت برس، نمیرسی. ما انسانها احتیاج داریم، احتیاج داریم که گوشمون رو بگیرن بپیچونن، با لنگ کفش تو سرمون بزنن تا خودمون رو پیدا بکنیم، از این قالب جسمانی بیرون بیایم. با لنگ کفش تو سرت بزنه آدمش. اون ولی خدا فرمود. هرچی آدم شدن رو عقب بندازی، دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. باید امتحان بشی، باید حسابت رسیده بشه. خودت به حسابت رسیدی؟ نرسیدی به حسابت میرسه. و چقدر خوبه ازدواج، چقدر خوبه ازدواج که آدم زود به حسابش میرسه. یعنی یه کسی به حسابت میرسه که نوبت دیگه به اون گرزهای آتشین نمیده. حالا لنگ کفش در مقایسه با گرز آتشین که بزنن تو سرت، گاهی البته این دردش بیشتره. میگه تو بزن، هر طرفشو میزنی بزن. دنیا جای حساب رسیه. تو دنیا به حساب خودتون برسید و الا دیر میشه. الیوم عملون ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. اینجا باید عمل کنی، اینجا باید به حساب خودت برسی. اینجا به حسابت برسنی نیست ها که بگی بیان به حسابت برسن، نه، اینجا موقعی است که وقت کاره، وقت آزمونه، وقت امتحانه، وقت رشده، وقت کماله. تی نکنی دیر میشه. خب این گناهانی که از ما سر میزنه چطور؟ آیا این گناهان ما هم در رابطه با کمال قیامتی و اون فطرت الهی ما خیر خوبه؟ جواب این است که کسی که حسن انتخاب داره، بله بله که خیره. گناه مرتکب شده، گناه مرتکب شده خیره. بله گناه مرتکب شده، ولی همین گناهی که مرتکب شده براش خیره. خیره یعنی چی؟ یعنی بهشته. این معنا معنای چندمه، معنای بعدیه که در رابطه با اختیار انسان، خوب و بد در ارتباط با اختیار انسان. معنای قبلی در رابطه با فطرت ما، معنای بعدی در رابطه با اختیار ماست. اگر خوب بخوای، حسن انتخاب داشته باشی، میگیم که حسن خوب، حسن انتخاب دیگه خوبه. اگر سوء انتخاب داشته باشی میگیم سوء، بد، جهنم. حسن انتخاب بهشت، سوء انتخاب جهنم. بهشت و جهنم چه بحثی، چه بحث مهمی. بهشت و جهنم، اگر سوء انتخاب داشته باشی گناهی که مرتکب میشی بر عذاب شما می افزاید. سوء انتخاب دیگه، با سوء انتخاب رفته عملی رو انجام داده، بر عذابش اضافه میشه. اما اگر سوء انتخاب نیست، حسن انتخاب، خوب آدمی، این آدم خوب کار بد کرده، یه قبح فعلی داریم یه قبح فاعلی داریم. کارش بده اما نیتش خوبه، آدم خوبی. چی شد که کار بد کرد؟ غفلت کرد. چرا غفلت کرد؟ غفلت، انسان غافل خلق شد. باید تلاش کنه به مرور زمان کم کم تا برسه به جایی که دیگه غفلت نداشته باشه، ولی کم کم تدریجا. اون ایامی که غفلت داره چی؟ در اثر غفلت گناهی ازش سر زد، در اثر ضعف ایمان، ایمانش قویه ها، گناه نمی کنه. اما ایمان همه که قوی نیست، اگر بخواد قوی بشه زمان میبره، به مرور زمان کم کم تدریجا یواش یواش تا پله های ایمان رو طی کنه. حالا که ایمانش قوی نیست غفلت عارض میشه، غفلت که عارض شد گناهی ازش سر زد، ناراحت ها، خوشحال نیست، دوست نداره گناه کنه. از گناه متنفره، حسن انتخاب داره، اما گناه ازش سرزن. این چی میشه؟ هیچ جای نگرانی نیست، جای نگرانی نیست. چرا؟ چون توبه میکنه. مگر نگفتیم حسن انتخاب داره؟ کسی که سوء انتخاب داره هیچ وقت توبه نمیکنه. توبه نداره سوء انتخاب، اینو در بحث های گذشته عرض کرد. سوء انتخاب توبه نداره، سوء انتخاب هیچ وقت حسن انتخاب نمیشه. انتخاب ثابت، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفت، حسن انتخابم ثابته، اونم عوض نمیشه. توبه میکنه یعنی چی؟ یعنی غفلت کرد، تلاش میکنه دیگه غافل نمونه، دیگه غافل نباشه. اشتباه کرد، سعی میکنه دیگه اشتباه نکنه. این میگیم توبه. نه اینکه دیگه حسن انتخاب سوء انتخاب تبدیل بشه به حسن انتخاب، نه، اون تغییر نمیکنه، اونو گفتیم بحث کردیم. حسن انتخابی هر چی گناه کنه، حسن انتخابی گناه میکنه، هر چی گناه ازش سر بزنه، نگید گناه میکنه، حسن انتخابی که گناه نمیکنه، هر چی خلاف و گناه و خطا و اشتباه ازش سر بزنه، تمامش براش بهشت میشه، همش خوب، همش قشنگ، بر درجات بهشتش هی افزوده میشه، هی افزوده میشه. چه خدایی
ده؟
چرا؟ چون توبه میکنه. توبه که کرد، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، این حدیث. کسی که توبه از گناه کرد مثل این که اصلا گناه نکرده، این کمشه ها، این کمشه. یعنی جهنم بی جهنم نداره. خب جهنم نداره، بالاخره کسی که گناه کرد با کسی که گناه نکرد نباید تفاوت داشته باشه؟ میگیم تفاوتش در انتخابش، درجه انتخابش، درجه خواستش. اگر واقعا دوتای اینها یک درجه خواست دارن، هر دوشون حسن انتخاب مثلا 90 درجه هن، 100 درجه هن، نه، بهشت اینا هیچ فرقی نمی کن. تو همون بهشتی میره اینی که گناه کرده، که اون کسی که گناه نکرده و همین درجه از حسن انتخاب داره تو همون بهشت میره، هیچ تفاوتی نمیکنه. دیر و زود مال این وسط راهه، مال اون بهشتی نیست که ما الان داریم بحثش میکنیم. اون بهشت جاودان، داریم راجع به بهشت دائمی و جاودان بحث میکنیم. هر دو وارد اون بهشت میشن، در یک مرتبه و درجه و مقامم قرار میگیرن. چطور میشه آخه این گناه کرده، او گناه نکرده، این نماز شب خونده، او گناه کرده. فرض کردیم حسن انتخاب ها، یادتون باشه، هر گناهکاری رو نمیگیم ها، گناهکاری که حسن انتخاب داره. قرآن میفرماید که من تابم، کسی که توبه کنه. آیه رو کسی الان نداره بیاره نگاه کنه صحیحشو. و آمنه، ایمان بیاره. و عمل صالحا، عمل صالح انجام بده. حالا توبه کرد دیگه، توبه کرد جبران کنه دیگه، بره چون ناراحت بود، ناراحت حسن انتخابیه، نمیخواست گناه کنه. و عمل صالحا، یبدل الله سیئاتهم حسنات، هر چی گناه کرده نه اینکه خدا پاک میکنه که انه هیچی گناه نکرده، نه، تمامش تبدیل به حسنات میشه، سیئاتش تبدیل به حسنات میشه. ببینید انسان چه موجودیه و خدا چه موجودی خلق کرده و اسلام چقدر مسلط بر انسان و عالم و دنیا و قیامت و بهشت و جهنم، از کجا با ما حرف زدن؟ این قرآن اینجور نیست که خیال کنید حالا از پایین اومدن یه بحثایی تجربه کردن و یه حرفایی زدن، از بالا داره میاد. یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدای نکرده گناهی کذا و کذا و کذا مرتکب شده، تمام پرونده اعمالشو که وقتی باز میکنن هیچی از اونا که نیست، هیچ جاش میبینن، نماز شب، نمیدونم عبادت، قیام، صوم، حج، چه هیچ کدوم این کارا رو انجام ندادن، فقط نمیدونم فلان بیسار بهمان البل این کارا رو کرده، اما پرونده عملی که باز میکنن، اگر بخوایم که یه مقدار ملموسترش کنیم برای خودمون، شما اگر یه کسی بیاد خیلی آدم خوبیه، چقدر تحویلش میگیری؟ بیاد تو این جلسه خیلی تحویلش میگیری، میگی آدم خوبیه و فلان. اگر یه کسی بیاد که هیچ آدم خوبی نیست، اهل گناه، اهل معصیته، ولی کجا اومده؟ کجا اومده حالا؟ اومده تو این جلسه، همه هواشو دارن، هممون هواشو داریم، این اهل گناه بوده ها، حالا اومده اینجا. گاهی اینقدر هوای اینا داریم که اصلا اینایی که اهل گناه نیستن میگن کاش که ما هم گناه میکردیم، کاش که ما هم گناه میکردیم. خدا هم همینجوریه، اینقدر هوای گناهکارا رو داره که امام علیه السلام تو این مناجات شعبانیه میفرماد خدایا من مانند کسی پیش تو اومدم، به درگاه تو اومدم که گناهکار است، گناه نکرده که، خودش شبیه گناهکار میکنه، میگه خدای من پیش تو اومدم مثل گناهکار، کسی که گناه کرده و این گناه ها رو وسیله قرار میدم برای تقرب به تو، برای پیش تو اومدم که من به منم نگاه کنی. چقدر قشنگ، به منم نگاه کنی، مثل همونی که گناهکاره که وقتی توبه میکنه، انصافا ما خودمون چقدر دوستش داریم، میگیم نمیدونی این چی بوده، حالا کی بوده، حالا چی شده. تو تمام منبرها وقتی میخوان عشق بگیرن از مردم، داستان اینا رو میگن، داستان اینا رو میگن، یه عمری گند زده، کسافتکاری کرده، بعد حالا اومده توبه کرده، از این که توبه کرده میفهمیم از اول حسن انتخاب داشته. حسن انتخاب یه چیزی نیست که بعدن بیاد، از اول داشته، نفهمیده اشتباه کرده، نتونسته اشتباه کرده، ندونسته اشتباه کرده، غفلت کرده اشتباه کرده، هزار و یک علت دیگه داشته. اگر به اولیا بهترین ولی خدام، یعنی اونایی که دیگه بهتر از اونها تو عالم نیست، جای اون بودن در اون شرایط، اونا هم همون کارا رو میکردن. معناش اینه، معناش اینه دیگه. سوء انتخابی که حسن انتخابی نمیشه. اون لحظه آخر، کسی که همه گناهان رو مرتکب شده بود، اون لحظه آخر که دلش درد گرفت و مریضم نمیشد، اون لحظه دلش درد گرفت، یه وقت رو کرد به خدا، این خدا رو چی بود، کجا بودی، یهو اومد گفت یا من له دنیا و الاخره ارحم من لیس له دنیا و الاخره. خدایا که مالک دنیا و آخرتی، به من رحم کن که نه دنیا دارم نه آخرت. یه لحظه توجه کرد، مرد، خوابشو دیدن، بردن انداختنش توی این بیغوله ها و توی این زباله ها و آشغال ها، دفنش نکرد انقدر کثیف. خوابش دیدن که او چه بارگاهی، چه جایی، چه مکانی، چه فضایی، چه باقی، چه بوستانی. گفتن چی شد تو؟ گفت من به خاطر همون یک کلمه یه مرتبه یه حواسم جمع شد. هر کسی یه وقتی به سن بلوغ میرسه، ما خیال میکنیم مردم همه بالغ هم. بالغ نشدن هنوز، هنوز صلاحیت این که مخاطب به خطابات شرعی قرار بگیرن حقیقتا پیدا نکردن، به مخاطب به خطابات الهی قرار بگیرن پیدا نکردن، هنوز بچه هم. بزرگ کم پیدا میشه. اگر بخوایم واقعا مقایسه کنیم، علمای ما خطاهاشون بیشتر از عوام ما، از باب حسنات الابرار سیئات المقربین اگر بخوایم حساب بکنیم، متناسب با خودش، هر کسی متناسب با خودش گناهاشو بخوایم بررسی بکنیم، گناهان علمای بزرگی که براشون هم خیلی حساب باز میکنیم و میگیم اینا علن بلن، گناهان اونا خیلی بیشتر از گناهان ایناییست که خیال میکنیم تو کوچه بازار اینا فلان هم. متناسب نسبت سنجی بخوام بکنیم، اون خیلی سنگین تره. اگر نبود این حسن انتخاب و این مسئله که یبدل الله سیئاتهم حسنات، این هی گناه میکنه هی خوب مینویسن، هی ثواب مینویسن. در حدیث تینت داریم که میدونید چی میشه، چه اتفاقی میافته؟ گوهر این انسانی که حسن انتخاب داره، گوهرش گوهر بهشتیه، جوهرش جوهره بهشتیه، و اون انسانی که سوء انتخاب داره، جوهرش و گوهرش جهنمیه. یه عبارت رواییشه دارم بیان میکنم، عرض میکنم. روز قیامت که میشه، این آدمی که سوء انتخاب داشته و گوهر و جوهرش جهنمی بوده، هر چی کار خوب کرده، این کار خوب با اون گوهرش نمیخونده، سازگاری نداشته. یعنی کار خوب باید از آدم خوب سر بزنه دیگه، از آدم بد سر زده. کارهای بهشتی از آدم جهنمی سر زده، سنخیت نداشته. تو دنیا خب میشه کنار هم جمع بشه، اما وقتی پرده ها کنار میره دیگه نمیشه دیگه. کارای خوب که مربوط به بهشتی هست، از آدم های جهنمی جدا میشه، میره پیش کی؟ میره پیش اونایی که حسن انتخاب دارن، جوهر و گوهرشون بهشتی. تمام پد درج میشه تو پرونده اعمال اونا. این کارهای خوب رو نکرده ها، ولی همه این کارهای خوب به نامش نوشته. چرا؟ چون گوهرش خوب بود. و تمام اون کارهای زشتی که کارهای زشت یعنی کارهای جهنمی که اون آدمی که گوهرش گوهر بهشتی بوده انجام داده، چون سنخیت نداشته، اون عالم هم عالم سنخیته، کسی نمیتونه منافق بازی در بیاره. پرده ها که کنار رفت، تمام نوشته میشه تو پرونده این کسی که جوهرش و گوهرش جهنمیه. هر چی گناه کرده میگه آخه این گناه ها ابین رفت تو این عالم؟ نه ابین نرفت. پس چی شد؟ رفت تو پرونده اونایی که با گوهرشون میخوند. اعمال زشت من رفت تو پرونده آدمایی که خودش زشت، خودشون زشتن. اعمال خوب اون اومد تو پرونده اینایی که خودشون خوب. اینا تمامش همش عقلیه، همش درست. فلذا روایات باب تینت رو کمتر کسی پیدا شده که بتونه بفهمه، معنا کنه. خاطر همین مسائلش، خاطر اینکه این معانی خوب و بد از هم تفکیک نشد، معانی خوب و بد از هم تفکیک نشد. خب بعد از همه این حرف ها جایگاه عمل کجاست؟ جایگاه اعمال کجاست؟ بالاخره ما کار خوب کنیم کار بد کنیم، جایگاهش کجاست؟ این بحثی است که باید انشالله در جلسه آینده پیگیری کنیم. جلسه آینده تعطیل، جلسه بعد انشالله. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد.